تحمل کرده و این اصلاحات را به رأی عمومی بگذارد. 39 روز پیش، 4 اردیبهشت ماه 1368، امام با نوشتن نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای، رئیس جمهور ایران، دستور بازنگری قانون اساسی را صادر کردند. در همین دستور، امام ضمن اینکه ترکیب اعضای این شورا را مشخص کرد، محدوده مسائل مورد بحث را نیز تعیین کرد. یکی از مهمترین مسائل، مسئله رهبری یعنی اصل 107 قانون اساسی بود. از دیگر مسائل مورد بحث، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، قوه قضاییه و صدا و سیما و همچنین مسئله تعداد نمایندگان مجلس، مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار برای بازنگری های قانون اساسی در آینده و تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی بود. امام به این شورا دستور داده بود حداکثر طی 2 ماه تکلیف این مسائل را روشن کنند و سپس آن را به تایید آرای عمومی مردم بگذارند. حال و هوای مجلس پر از نگرانی است. امام ساعت 5 صبح همین روز با وجود اینکه دمای هوا 36 درجه سانتیگراد بود، احساس سرما می‌کردند. از ساعت 9:14 نیز بی‌حالی و ضعف بر امام مستولی شد و به تدریج فشار خون پایین آمد. ساعت 10:20 با مسئولان مملکتی تماس تلفنی برقرار شده بود. تماس از طرف بیمارستان جماران بود و خبر از اوضاع ناگوار جسمانی امام می‌داد. شرایط آن روز برمی آمد که جلسه کمیسیون تشکیل نخواهد شد. ساعت 3 بعد از ظهر دوباره با محل جلسه بازنگری قانون اساسی تماس برقرار می شود. پشت تلفن حاج احمد آقاست. ضربان قلب امام کندتر شده. مسئولین بدون اینکه جلسه کمیسیون را تشکیل دهند به سمت جماران راه می افتند. در بین راه انبوهی از مردم دیده می شوند که از خیابان نیاوران تا بیت امام دسته دسته این سو و آن سوی خیابان ها نشستند و با نگرانی دعا می کنند. ساعت 3:58 ناگهان اتاق مراقبت های ویژه بیمارستان دچار ولوله می شود. قلب امام ایستاده و فشار خون 0 شده است. با تلاش پزشکان و پرستاران ساعت 4:01 قلب دوباره برمی‌گردد. مجرای تنفس امام به دستگاه تنفس مصنوعی وصل می‌شود. از این لحظه به بعد تنها همین دستگاه است که تنفس امام را ادامه می‌دهد. با دیدن این وضع پزشکان به مسئولین اطلاع می‌دهند که دیگر مسئله زندگی امام به ساعت و دقیقه بستگی دارد. غروب شده است ولی امام بعد از ایست قلبی دیگر چشمانش را باز نکرده و همچنان در حالت اغماست.
این اطلاعیه امشب از سوی دفتر حضرت امام منتشر شد. بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش خستگی ناپذیر خود برای درمان حضرت امام به مراقبت ها و درمان های لازم سرگرمند. از همه امت خداجوی درخواست می کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند. امید و انتظار می رود که ادعیه شما مردم مورد اجابت حضرت حق قرار گیرد. حال همگی در این لحظه برای بهبود حال حضرت امام دست به دعا برمی داریم.
دیگر کاری از دست پزشکان بر نمی آید. سرانجام ساعت 10:23 پزشکان رحلت امام را اعلام می کنند. خبر مثل آوار بر سر مسئولین کشور ویران می شود. در ساعت اولیه بامداد 14 خرداد 1368 بالاترین مقامات لشکری و کشوری از ماجرای رحلت امام خبردار شدند. ساعت 1:30 بامداد شستشوی پیکر مطهر امام در قسمت بیرونی منزل امام که مکان ملاقات‌های خارجی و داخلی بود انجام شده است. در همان اتاق پیکر مطهر را کفن می‌کنند. مسئولیت شستشو با حاج عیسی جعفری خدمتگزار امام بود. ساعت 4 وقت اذان صبح بالاخره پیکر مطهر به سردخانه منتقل شد. رادیو شروع به پخش قرآن کرده و مردم به تدریج از خبر بو بردند. ساعت 7 صبح 14 خرداد محمد رضا حیاتی گوینده خبر رادیو خبر ارتحال امام در شب گذشته را منتشر می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلا پیوست.
همچنین بیانیه‌ای که شب گذشته توسط حاج احمد آقا تنظیم شده بود قرائت می‌شود.
یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فتخری فی نظامی وادخلی جنتی. روح بلند پیشواز مسلمانان و رهبر آزادگان
در ساعت آینده مسئولیت بزرگی بر دوش خبرگان منتخب مردم است. مسئولیتی که سرنوشت رهبری آینده کشور را در سالهای آینده رقم خواهد زد. هیئت رئیسه مجلس خبرگان که مسئولیت برگزاری جلسات خبرگان را بر عهده دارند، از شب گذشته که خبر ارتحال امام به طور محرمانه به آنان رسید، در ساختمان مجلس مستقر شدند. اعضای هیئت رئیسه عبارت بودند از آقایان مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس اول مجلس خبرگان، امینی نایب رئیس دوم مجلس خبرگان و محمد مؤمن، و حسن طاهری خرم‌آبادی منشی های هیئت رئیسه. دیگر اعضای مجلس خبرگان در استانهای مختلف نیز برای حضور در جلسه مجلس خبرگان به تهران فرا خوانده می شوند. 14 خرداد روز تصمیم بزرگ بود. در جلسه صبح علاوه بر اعضای خبرگان، نمایندگان مجلس، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی قضایی، ائمه جمعه و جمعی از مسئولین کشوری و لشکری نیز حضور دارند. ساعت 8:30 صبح جلسه رسمی با ریاست آیت الله مشکینی آغاز می شود.
انا لله و انا الیه راجعون. برای ما سنگین است این چنین جلسه را تشکیل بدیم در صورتی که اماممون را از دست داده.
سخنان آیت الله مشکینی کوتاه است. نزدیک ظهر جلسه به پایان میرسد، اما جلسه مهمتر روز 14 خرداد جلسه بعد از ظهر در همین ساختمان است که این بار محرمانه، خصوصی و با هدف تعیین رهبری برگزار می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ساعت 3 بعد از ظهر جلسه رسمی خبرگان رهبری فقط با حضور اعضای مجلس آغاز می شود.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است. دستور جلسه را اعلام
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
اجمالاً یک تسلیتی باز عرض کنیم.
آیت الله مشکینی رئیس جلسه ابتدا تسلیت میگوید و سپس به واقعه اخیر اشاره میکند، واقعی که کمتر از 2.5 گذشته رخ داده و مستقیما با سرنوشت رهبری آینده گره خورده است.
جلسه را خودمان تأیید کردیم که قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده ما خودمون تعیین کردیم، تأیید کردیم که این فردی است که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبریت شناخته شده و این یه چنین فردی است. بعد حالا ما بخواهیم رهبر تعیین کنیم، باید جواب اون تصدیق خودمون را در خارج بدهیم. باید در اینجا دوستان چاره این مطلب را و جواب این مطلب را بگویند و اون وقت اشکالی که رهبر انقلاب استعفای ایشون را پذیرفته ممکنه گفته بشود که باید استعفای ایشون علاوه بر پذیرش رهبر انقلاب به پذیرش خبرگان هم برسد. این مسئله ابتداءً باید حل بشه تا ما بتوانیم در مسئله بعدی وارد بشیم. این یه مسئله است، یک حرف.
اکنون نوبت به بحث مهمی درباره شرایط رهبری آینده می رسد.
اشکالی که از نظر قانون کرده ان این است که
آیت الله مشکینی با خواندن اصل 107 قانون اساسی بحث جدید را شروع می کند.
خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، نه فعلیت مرجعیت دارند. از 10 نفر خبرگان مثلا دیدن این 10 نفر صلاحیت مرجعیت دارند، یا این 5 نفر صلاحیت، این 20 نفر صلاحیت مرجعیت را دارند. از میان اون 10 نفری که صلاحیت دارند، 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع. پس این که اول تصریح کرده که از میان کسانی که صلاحیت دارن، پس این 1 مرجع یا 3 مرجع یا 5 مرجع هم یعنی مرجع بالقوه، یعنی مرجعی که صلاحیت مرجعیت را داره، نه مرجع بالفعل. پس این معنا درست میشه. یعنی اول این جمله آخر این جمله رو روشن میکنه.
مسئله اصلی پیرامون اصل 107 این است که آیا صلاحیت مرجعیت که در ابتدای این اصل آمده است برای شرط رهبری کفایت میکنه، یا رهبر آینده طبق بخشی دیگر از همان اصل باید حتما مرجع باشد.
از میان 10 نفر که صلاحیت دارن، 1 صلاحیت دار را انتخاب میکنن. از میان 10 نفر که صلاحیت مرجعیت را دارن، 3 نفر کسی را که صلاحیت دارن. بنابراین مرجعیت فعلی در این عبارت نیست تا اشکال مرجعیت فعلی باشه.
برداشت آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان از اصل 107 قانون اساسی این است که کافی است رهبر آینده صلاحیت مرجعیت داشته باشد، یا به عبارتی مرجع بالقوه باشد و در آینده بتواند به مرجعیت برسد. با این حال از نظر قانونی برداشت شخصی آیت الله مشکینی کافی نیست. وظیفه تفسیر اصول قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، نکته‌ای که خود آیت الله مشکینی نیز به آن اشاره می‌کند.
وانگهی اگر کسی هم قانع نشه به این موضوع، این را آقایون شورای نگهبان خودشون ملتزمن که معنا کنن. میگن که این کلمه مرجع در اینجا مرجع ذی‌صلاح هست، نه مرجع بالفعل. پس از این جهت اشکالی در مسئله به نظر نمیرسه.
آیت الله مشکینی که ریاست شورای بازنگری قانون اساسی را نیز بر عهده دارد، نکته مهم دیگری را به اطلاع اعضای مجلس خبرگان میرساند و آن حذف شرط مرجعیت در اصلاحات انجام شده روی اصل 107 در جلسات بازنگری قانون اساسی است.
اصل 107 که شورای بازنگری در اینجا این اصل را تنظیم کرده و از تصویب تقریبا در آستانه تصویب، عبارت اینه: تعیین رهبر شرطی که نیست، به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان درباره همه فقهای واجد شرایط بررسی و مشورت میکنن. هرگاه یک فرد را خواستن، یک فرد به الا ترجیحی داشته باشد، مرجح را ترجیح نداشته باشد، یک شئ انتخاب کنه.
امام که در سال 1348 الگوی جایگزین رژیم شاهنشاهی را ارائه کرده بود، اگرچه از سوی روشنفکران نادیده گرفته میشد، اما به تدریج جای خود را در بین مردم باز می‌کرد تا جایی که انقلابی بزرگ بر اساس آن شکل گرفت و رژیم سلطنتی در ایران برچیده شد. بالاخره بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با آرای عمومی مردم قانون اساسی کشور عوض شد. قانون اساسی جدید در این حال درباره شرایط رهبری و ولی فقیه هم به صلاحیت مرجعیت و هم به شرط مرجعیت اشاره کرده بود. همین باعث شده بود در آن روز بلند 14 خرداد 1368 خبرگان روی این نکته مکث کرده و با یکدیگر بحث کنند. آقای آذری قمی معتقد بود کسی که انتخاب می شود باید شرط مرجعیت را داشته باشد.
اگر ما بتوانیم که قانونی عمل بکنیم، این مسئله موقت رو و شرایط اضطراری رو میتونیم به شکل قانونی هم انجام بدیم، بدون اینکه به اصطلاح تمسک یا به روح قانون بکنیم یا به مسائل دیگه.
آیت الله سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای، عالمی زاهد و تحصیل کرده، نزد اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف بود. آیت الله خامنه‌ای از همون دورانی که به دبستان می‌رفت، تحصیلات حوزوی را نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطح را حدود 5 سال پیش پدر و اساتید برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد هادی میلانی شروع کرد. سپس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی به تحصیل فقه و اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر تحصیل در قم را علی‌رغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک به پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ، تحصیل در حلقه دینی آیت الله میلانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود و با خطبه‌های قرای خود شناخته می‌شد. اولین بار همزمان با روزهای پرحادثه خرداد 1342 به خاطر سخنرانی‌هایش در بیرجند به دست سواک دستگیر شد. آیت الله خامنه‌ای در سال 1343 طرح تشکیلات نوین برای حوزه علمی قم را همراه با برخی از بزرگان نهضت آغاز کرد. اما سواک به زودی از این طرح با خبر شد و بعضی از اعضای آن را دستگیر کرد. خود آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها دور از چشم سواک به سر می برد. به طور مداوم نیز در شهرهای بزرگ و تهران به سخنرانی می پرداخت. نخستین بار در آذر 47 بود که به دعوت آیت الله مطهری نخستین سخنرانی خود را در حسینیه ارشاد انجام داد. در همین ایام در مشهد مدرسه میرزا جعفر، مسجد امام حسن علیه السلام و مسجد کرامت را به پایگاه علم و مبارزه بدل کرده بود و از دانشجو و طلبه تا مردم کوچه و خیابان پای سخنان او می نشستند. ولی این فعالیت ها از چشم سواک مخفی نماند. در دیماه 1353 برای ششمین بار بازداشت شد که بلافاصله تحویل کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. این یکی از سخت‌ترین دوره‌های بازداشت او بود، دورانی که با شکنجه‌های شدید همراه بود. در میان زندان‌ها و تبعیدها فرصتی اگر پیدا می‌کرد دست به قلم می‌برد و می‌نوشت و ترجمه می‌کرد. در دهه 40 دو کتاب مهم ضد استعماری آن دوران را ترجمه کرد: آینده در قلمرو اسلام نوشته سید قطب و کتاب نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان نوشته یکی از علمای الازهر. همچنین کتاب صلح الحسن علیه السلام نوشته شیخ رازی آلیاسین را با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانان تاریخ به زبان فارسی برگردان. برخورد سواک با قلم و خطابه او کمی بعد شدت یافت. سال 1356 ابتدا به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و سپس به جیروف در استان کرمان تبعید شد. قرار بود تا 3 سال در این تبعید باقی بماند، اما با شعله‌ور شدن انقلاب در مهر ماه 57 به مشهد بازگشت. و همراه با سایر همسنگرانش از جمله آیت الله طبسی و شهید هاشمی نژاد به مبارزه در مشهد پرداخت. کمی بعد و پس از آن که توسط امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، عازم تهران شد. کارنامه مبارزاتی و علمی آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب در کنار آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی، یکی از مهمترین احزاب سیاسی بعد از انقلاب یعنی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کند.
البته تمام حزب که من نمیشناختم و نمیشناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردند که من میشناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.
در این زمان از سوی مردم تهران به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین روزهای جنگ تحمیلی عازم جبهه جنگ شد و به همراه دکتر چمران اقدام به تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم کرد. در آخرین روزهای بهار 60 پس از اوجگیری رفتار بنی صدر که با حمایت نیروهای ضد انقلاب و منافقین کشور را دستخوش بحران کرده بود، آیت الله خامنه‌ای در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به تشریح رفتارها و عملکردهای نادرست بنی صدر پرداخت. اقشار مختلف مردم نیز با آیت الله خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و صمیمی داشتند. در این حال شخصیتی فرهنگی و بروز بود، به جوانان نزدیک بود، در شعر و ادبیات متخصص بود و با هنرهای روز هم آشنایی داشت.
در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه، در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیدان
تا اینکه سوال اول رو ایشون شروع کردن جواب بدن، که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال داشتن شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد، فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مچه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن.
روز ششم تیر ماه 1360 که ترور شد، جراحت آن روز ممکن بود برای همیشه به زندگی او پایان بدهد. به گفته خودش، عوالمی نزدیک تا عالم مرگ را تجربه کرد ولی سرانجام بازگشت.
احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان.
زمانی که بازگشت، کشور در بحرانی ترین وضعیت خود بود. جنگ با یک کشور خارجی در جریان بود. رئیس جمهور قبلی فرار کرده بود. منافقین به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داده بودند. ترورهای خیابانی شروع شده بود.
مغزش زدن و استخونهای سرش اینا.
همرزمان سابقش از جمله دکتر بهشتی به شهادت رسیده بودند.
آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور.
تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم و من نگفته بودم. کار طرفدار مجاهدین، کار طرفدار بنی صدره، کار کیه اون برای من مهم نیست. نفس عمل برای من مهمه، که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه.
تقاضا میکنم هوشیار باشیم، این نارسایی ها رو ضد انقلاب به نارضایتی تبدیل نکنه. تو هم میهن عزیز من باید هوشیار باشی.
هنوز در حال نقاهت بود که رئیس جمهور جدید رجایی و نخست وزیرش باهنر نیز به شهادت رسیدند. با شهادت رئیس جمهور رجایی، حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی میکند. همه چشما به او جلب شده بود. مهر ماه 1360 وقتی آیت الله خامنه‌ای با 3 کاندیدای دیگر رقابت کرد، 95% آرا را به دست آورد. 95% او تا امروز در تاریخ کشور بی‌سابقه است. انتخاب او پایانی بر اوضاع بحرانی کشور بود.
در تاریخ کوتاه جمهوری ما متاسفانه دوره‌ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه می‌کرد و تصور می‌کرده که ریاست جمهور یعنی سلطنت. چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک الرقاب این مردم و مالک الرقاب همه دستندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم بود.
برنامه افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان
سال 1362 در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی تهران شرکت کرد و با کسب بیشترین آرای مردم تهران وارد مجلس خبرگان شد. آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور در سال 63 به سوریه، لیبی و الجزایر و در سال 64 به پاکستان و 4 کشور آفریقایی خط مقدم مبارزه با آپارتاید یعنی تانزانیا، موزامبیک، انگولا و زیمبابوه سفر کرد. اما در این میان آنچه در سفر به پاکستان رخ داد اتفاقی بی‌نظیر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. The highlights. The President of the Islamic Republic of Iran held talks in Islamabad today.
در فرودگاه پاکستان با استقبال رئیس جمهور و نخست وزیر روبرو شد. اما وقتی از فرودگاه به خیابان آمد با حضور انبوه مردمی روبرو شد که به استقبال او آمده بودند. خبرگزاری فرانسه در توصیف این استقبال نوشت هزاران استقبال کننده که تعداد زیادی از آنها صدها کیلومتر را با اتوبوس و اتومبیل های مزین به تصاویر آیت الله خمینی پیموده بودند کاملا کنترل مراسم را از دست نیروهای انتظامی خارج کرده بودند. مقامات پاکستانی نگران شده بودند چون تاکنون از رئیس دولت هیچ کشور خارجی چنین استقبالی نشده بود. دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز دورانی از آزمون سخت الهی بود. به حرمت نظر امام و شرایط کشور و جنگ هرگز از سنگری که داشت نگریخت.
و امروز هم که ایشون ریاست جمهوری و بعد از امام شخص اول مملکت هستن، من میبینم نه روحیه تفاوت داره و نه اون زندگی تفاوت داره. و اینجا یه نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، بسیاری از همدستان و دوستان ایشون که امروز خب همشون هم به حق لقب آیت الله دارند، آقای خامنه‌ای در زمان تحصیل و امروز ما میدونیم که سطح سوادشون از اونها یا بالاتر بوده یا مساوی بوده، خازانه حاضر نیستند حتی در مسائل علمی که مال روحانیت هست، مال خودشون هست، از این گونه القاب استفاده بکنند.
از مسئولین بلندپایه نظام بود که از همان اول جنگ شخصا به خط مقدم سر میزد و با رزمندگان و فرماندهان گفتگو میکرد.
پیش از هر چیز بایستی از خواهران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم. صدات گرفته؟ صرفه هم میکنی؟ صرفه هم اونم خوب میشه. از این شیمیایی دیگاره پوست بدنم سوخته لوا داره انشالله همش خوب.
این نور مثل این بچه ها را اذیت میکنه ها. هرچی ممکنه کمتر از بوره شده کنه. چطوری آقا خوب هستیم؟ بهتر شدید الحمدلله. ماشاءالله. خوبی آقا جون؟
الحمدلله.
ماشاءالله. خب انشالله چشمتم خوب خواهد.
بله بله.
میخواید تشکش کنیم؟
خنده هم حالت نمیم.
زنده باشید. زنده باشید. هر کجایی؟
اسفهم.
از اسفهم. زنده باشید.
همچنین در سال 66 و در اوج حملات آمریکا به ایران در خلیج فارس، آیت الله خامنه ای برای حضور در اجلاس سران ملل متحد به نیویورک رفت.